الان میبرم تو
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دور همی ایرانیان در طولانی ترین شب سال، یلدا فرصتی برای بازخوانی آداب و رسوم ایران زمین و بازگویی خاطرات شیرین زندگی.
شناور شدن ساعت کار دستگاه‌های اجرایی از فردا، هدف مدیریت مصرف انرژی. شرکت گاز مصرف بخش خانگی 8% افزایش یافت. هواشناسی، هموطنان در غرب کشور منتظر برف و باران باشند.
دیپلماسی فعال ایران در قاهره با هدف همسو کردن کشورهای اسلامی به یکدیگر از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. از تأکید بر اقدامات عملی در برابر جنایات رژیم صهیونی تا حضور فعال در بازار 130 میلیارد دلاری کشورهای عضو D8.
و سوریه کمتر از 2 هفته بعد از سقوط دولت، از قتل و آدم ربایی تا غارت خانه ها، درگیری روستانشینان غرب سوریه با نظامیان صهیونی در پی اعتراض به خروج اشغالگران از منطقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شب یلدا یا شب چله یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است که از زمان‌های باستان برگزار می‌شود. ایرانیان با دور همی خانوادگی در کنار صرف تنقلات و انواع میوه‌ها، قصه‌گویی بزرگان خانواده و همچنین فال حافظ، این شب را گرامی می‌دارند.
شب یلدا، گل سرسبد زمستون و آغازی فصل تازه و بهانه‌ای برای دور هم بودن خانواده‌ها.
میوه شب یلدا چیه؟
میوه شب یلدا هر چیزی میتونه باشه به نوبه واسش.
انار، لبو، انار، هندوانه.
شب چله چیکار میکنه شما؟
شب چله
معمولا جمع میشن خونه بزرگترا و دور همی میگیرن و
شاهنامه رو میخونن، برای کوچیکترا رسم و رسومات قدیم رو تعریف میکنن اینا که بزرگترن.
فالگیری حافظ، به هر حال دور همی که هست، سالا آجیلی، تنقلاتی.
برای نخستین بار امسال در تقویم شب یلدا به نام ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان نامگذاری شده.
چطور میشه این فرهنگ رو بین خانواده ها تقویت کرد؟
یک کم چشم هم چشمی یا کم کنیم؟
کم این گوشی ها بیاییم بیرون و یکم به خانواده سر بزنیم.
به نظرم باید دوره هم بشینیم و فارق از مسائل اقتصادی، فارق از مسائل سیاسی، فارق از گرفتاری هامون در واقع، هر از گاهی دوره همی داشته باشیم.
مهربون باشیم و برخورد خوب با هم داشته باشیم، اینکه بخوایم همدیگر رو دوست داشته باشیم و ازشون بخوایم که بیان.
این شب چطور برگزار بشه بهتره؟
قدیما همش تجملات بود، نه والله نبود، این همه تنقلات نبود.
رفت آمد داشته باشیم به خونه بزرگترا، رفت آمد داشته باشیم.
چشم هم چشم توقع رو بیاریم پایین،
راحت بگیرن، تشریفات نداشته باشن، خیلی سخت نکنن دید و بازدیدارا.
اگرچه مراسم شب یلدا در همه مناطق ایران مثل همه، اما باز هم هر شهر و دیاری برای خودش آداب و رسومی داره.
کرمانشاه چه رسم و رسومی داره تو این شب چله؟
همین دور همی و خاطره گویی ها و
چه تنقلات و مخصوص اونجا؟
اونجا نانبرنجی و تخمه شهرستان و سنگل و
اما صحبت های بچه ها در این گزارش دلنشین تر بود.
شب چله کجا میری تو؟
خونه مامان بزرگم و بابا بزرگم.
چی کار میکنی؟
با پسر خالام بازی میکنم.
خیلی خوبه و همچنین دوستان همه سالم باشم.
شما چه آرزویی دارین برای پدر بزرگ، مادر بزرگ؟
همیشه سالم باشن، ایشالله که 100 سال عمر بازدشون شد.
شب چله خوبی داشته باشین. فرشید دارویی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
معاون توسعه کمک‌های مردمی کمیته امداد از هموطنان خواست یلدا امسا بیش از گذشته به فکر هموطنان کم برخوردار باشند. آقای آسوده گفت خیران می توانند با شماره گیری کد دستوری 3-12 مربع در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک‌های نقدی خود را به دست نیازمندان برسانند.
حامیان طرح اکرام و محسنین هم که بیش از 500,000 نفر رو تحت پوشش دارن، از عزیزانم زمین تشکر میکنن. اونا هم میتونن به همون حساب فرزنداشون در واقع هدیه شب یلدایشون هم اونجا واریز کنن و مستقیم به دست فرزندانشون میرسه.
تا چند ساعت دیگر پاییز 1403 به پایان و زمستان از راه میرسد. امشب ایرانیان در رسم دیرین دور هم جمع میشوند و طولانی ترین شب سال را گرامی میدارند. خانواده ها امشب در کنار یکدیگر کاهش 2 درجه دمای محیط را نیز فراموش نمی کنند تا مردم در مناطق مختلف کشور دچار قطعی برق و یا کاهش افت فشار گاز نشوند.
این صدای پاییز است. چند ساعت مانده برفتن.
آماده این بریم زرف؟ هوا چطوره؟
خنک. و یک گپ و گفت خودمانی در روزهای سرد.
پسرم میان، نوام میان، دامادم میان.
یه نوا دارم، داماد دارم، دخترم میاد.
پسر و داماد و عروسمون همینا بیاد با جناقمون.
این دونه برای شب یلدا میخوای بفرما.
پاییزی که با رفتنش قرار آدم ها برای استقبال زمستون دور هم جمع بشن.
دور هم جمع بشن، بزرگترا برن، شوزرترا یه مقداری صمیمیت.
فقط همین دوره هم تنها
با خانواده وقت بگذرونیم.
نزدیکترشون بیشتر از این وجود نداره. از اقوام آدم بالاتر کسی رو نداره.
ان شاءالله که یلدا به همه خوش بگذره. امیدوارم که همه در سایه خدا باشید.
البته در این روزهای سرد چالش 2 درجه کمتر رو فراموش نکنید.
روی خودم خیلی حساسم. خیلی الان دو تا اتاق رو بستم و درجه سردمه، ولی خب ژاکت میپوشم، جوراب میپوشم.
درجهش خیلی پایینه، درجه پکیجم
روی شاید 19 یا 20.
شب یلدا بهانه ای برای کنار هم بودن است.
1 دقیقه بیشتر همدیگر رو دوست داشته باشیم و قدر همدیگر رو بیشتر بدونیم. تنی رو دلتون گرم و لبتون خندون. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، در 24 ساعت گذشته میزان مصرف گاز در کشور به عدد 860 میلیون متر مکعب رسید که از این مقدار 625 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده است. بر اساس اعلام این شرکت 73% از میزان کل مصرف مربوط به بخش خانگی است. مصرف گاز بخش خانگی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8% افزایش داشته است. شرکت ملی گاز ایران همچنین از مردم درخواست کرد دمای محیط را بر روی 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم کنند. با کاهش 1 درجه سانتیگراد از دمای محیط می توان تا 6% در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد.
ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا تا پایان بهمن تغییر می‌کند. در شهر تهران ساعت کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی از ساعت 8 تا 9 صبح به صورت شناور و ساعت پایان کار هم از ساعت 14 تا 15 به صورت شناور خواهد.
استانداری تهران اعلام کرد ادارات و مدارس استان تهران فردا دایر است. بر اساس این گزارش فردا شنبه 1 دی ماه تمامی مراکز آموزشی و ادارات و بانک‌ها فعال خواهند بود. سازمان هواشناسی هم اعلام کرد با ورود سامانه بارشی، بارش باران و برف در استانهای غربی کشور آغاز شده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از بعد از ظهر امروز جمعه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب به کشورمون در استانهای مثل کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان، نیمه جنوبی استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، برخی نقاط استانهای مثل همدان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکنو و بویراحمد، مرکزی، قزوین و البرز بارش باران و برف و وزش باد و احتمالاً رعد و برق دارن. سایر مناطق کشورمون جوی آرام رو داره. آلودگی هوا همچنان در شهرهای صنعتی ادامه داره. ضمن اینکه خب بیروز شنبه فردا علاوه بر مناطق در جنوب اردبیل، گیلان، نیمه غربی مازندران، نیمه شمالی تهران، نیمه غربی سمنان، جنوب یزد، شمال بوشهر و برخی نقاط اصفهان، فارس، قم، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی بارش باران و برف و وزش باد و احتمالاً رعد و برق داریم. نکته بعدی اینه که بعد روز شنبه شرایط برای توده گرد و خاک روی کشور عراق، یعنی تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و انتقال اون به جنوب غرب کشورمون مهیا هستش. برای بخش‌های جنوب غرب کشورمون پدیده غبار رو داریم. تهران هم امروز غبار محلی رو داره، ولی برای فردا بارش‌های پراکنده و گاهی وزش ملایم باد رو داریم. قدری از میزان آلاینده ها در تهران کم میشه.
رئیس جمهور پس از شرکت در 11 نشست سران سازمان همکاری D8 در مصر، بامداد امروز به تهران بازگشت. آقای پزشکیان در نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان در حاشیه نشست سران سازمان همکاری، تلاش برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی را مهمترین اولویت کشورهای منطقه و اعضای D8 برشمرد. رئیس جمهور همچنین با چند تن از مقام‌های شرکت کننده در این نشست دیدار و گفتگو کرد.
نخستین سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به مصر بعد از 13 سال برای حضور در 11 اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی D8 با حضور سران 8 کشور اسلامی.
الله الرحمن الرحیم.
نشستی با هدف پیشبرد اقتصاد کشورهای عضو با شعار سرمایه گذاری روی جوانان و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، شکل دادن به اقتصاد فردا. سازوکاری که قرار است در بازه زمانی کمتر از 10 سال حجم تجاری میان اعضای سازمان را چندین میلیارد دلار بیشتر کند. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
حجم تجارت بین این کشورها الان 125 میلیارد دلاره، ولی پیش بینیشون اینه که بتونن تا 2030 برسونن به 500 میلیارد دلار.
در این نشست رئیس جمهور پیشنهادی برای اعضای D8 داشت، اینکه در زمینه موضوعات دانش بنیان که جوانان در آن پیشتاز هستند، همکاری ها بیشتر شود، زیرا جوانان بهتر می توانند صنعت و فناوری را تلفیق کنند.
آمادگی داریم برای حمایت جمعی از جوانان کارآفرین، اقدامات مشترکی در بستر D8 همچون ایجاد بانک مشترک ایده و سرمایه D8، ایجاد خانه ها و پارک های علم و فناوری مشترک، برگزاری تورها و نشست های علمی و فناوری، اختصاص فرصت های آموزشی و مطالعاتی، بورسیه های تحصیلی و تبادل استاد و دانشجو، ارائه تسهیلات کارآفرینی برای جوانان، سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک و متوسط جهت حل مشکلات اشتغال جوانان و نیز برگزاری نمایشگاه‌های دستاوردها و تولیدات دانش بنیان را با همکاری اعضا عملیاتی کنیم.
به موازات مسائل اقتصادی، توجه به مسائل منطقه هم دستور کار سران حاضر در اجلاس D8 بود. در نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان، آقای پزشکیان مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه را اعلام و پیشنهادات ایران برای توقف جنگ را مطرح کرد.
خروج سریع اشغالگران صهیونیست از غزه و کرانه باختری، تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، فراهمسازی ترتیب سازوکارهای لازم جهت بازگشت مردم به محل زندگی خود و تمهیدات لازم جهت بازسازی، همچنان باید جزو مطالبات اولویت دار ما و دیگر مجامع بین المللی باشد. مایلم تأکید کنم که جمهوری اسلامی ایران از هر گونه توافق فلسطینی که مورد رضایت ملت فلسطین و اجماع کلیه گروه های فلسطینی باشد استقبال و از آن حمایت می کند.
در حاشیه اجلاس رئیس جمهور دیداری با همتای مصری داشت. در این نشست رؤسای جمهور ایران و مصر نسبت به ادامه همکاری‌ها تا تحقق کامل روابط ابراز امیدواری کردند. از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به قاهره، دیدار و گفتگو با برخی سران کشورهای عضو در اجلاس D8 بود. رئیس جمهور پس از سفری یک روزه به مصر، بامداد امروز به تهران بازگشت. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی از محل مولدسازی اموال مازاد دانشگاه‌ها. در پی اعتراض جمعی از دانشجویان به وضع خوابگاه استاد حسابی دانشگاه تهران، وزیر علوم از این مجموعه بازدید کرد و از لزوم تعمیر خوابگاه‌ها با استفاده از منابع دانشگاه‌ها گفت. سیمای صراف با اشاره به آغاز تخمین هزینه تعمیرات خوابگاه‌های دانشجویی، از ارائه طرحی جامع برای بازسازی و بهسازی خوابگاه‌های دانشجویی به هیئت دولت خبر داد.
مطالعه ما که تمام بشه طرح و تصویبش در دولت خیلی زمان نمیبره. اینو من مطمئنم با توجه به قول شما فرایندی که من آشنا هستم و با توجه به اهتمامی که در دفتر دولت هست. مشکل اساسی تو تأمین مالی هست. ما اونجا باید به هر حال خودمونم خلاقیت به خرج بدیم، راه‌های تأمین مالی رو پیدا بکنیم.
پیشرفته ترین دستگاه های پرتو درمانی و رادیوتراپی در مرکز جامعه تشخیص و درمان سرطان استان سمنان راه اندازی و تا پایان امسال امکان درمان هر نوع سرطان برای رفاه حال بیماران فراهم می شود.
حدود 16 سالیه که دچار سرطان و مشغول درمانه.
کمخونی
از سال 87 تو تهران بودیم، اونجا درمان می شدن.
حالا با راه اندازی مرکز جامعه تشخیص و درمان سرطان سمنان مشکل رفت و آمد این بیماران برطرف شده. دکتر کامران قدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
برای تمام مردم عزیز استان و استانهای مجاور خدمات ارائه می کنم.
من از دامغان دارم میام. واقعا بیمارستان خوب، نمونه دکترای خوب.
مرکز جامعه تشخیص و درمان سرطان سمنان به طور رسمی ابتدای تابستان امسال با راه اندازی بخش شیمی درمانی آغاز به کار کرد.
شیمی درمانی سرفایی و چند روزه اینجا فعلا دایره و انجام میشه.
روزانه 10 الی 12 تا پذیرش ما داریم تو بخشمون.
همه درمانم تو هم مرکز انجام دادم.
رضایت داری؟
خیلی، خود عمرشون بده، دست همشون درد نکنه.
اینجا همه چند داره؟
همه رو همینجا انجام دادی؟
آره. خیلی راضیم.
اکنون پس از گذشت 6 ماه با تکمیل و تجهیز این مرکز، بخش‌های درمانی جدید مثل پرتو درمانی و رادیوتراپی هم به مجموعه اضافه میشه. دکتر کامران قدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
سی تی سیمولاتور هستش، اسپکت هستش، براکتراپی و هسته مرکزی اون دستگاه شتاب دهنده خطی پرتوان و پرقدرت. تا حدود 80% نصب هستش، 20% باقی مانده. نیاز به زمان داره که انشالله با دقت کار نهایی نصب انجام بشه، بخش رادیوتراپیش هم افتتاح بشه. آمادگی داره که 100% خدمات درمان سرطان برای تمام سرطان‌های موجود رو انشالله جواب بده.
با راه اندازی بخش‌های جدید ظرفیت ارائه خدمات به 50 نفر ایجاد میشه. دکتر فرهناز قهرمان فرد، آنکولوژیست:
مرکز خیلی بزرگ، جا داره که بهش برسن، الان هم خیلی خوبه.
بخش رادیولوژی پیشرفته این مرکز هم برای رفاه حال بیماران راه اندازی شده.
سی تی میخوایم، سی تی آنژیو میخوایم، ماموگرافی میخوایم، کولپوسکوپی. اینجا مستقر از معدود مراکز استان بودیم که اماره دولتی نداشتیم. امارای بروز رو ما آوردیم اینجا نصب کردیم.
مرکز فوق تخصصی تشخیص و درمان سرطان استان در بیمارستان کوثر سمنان فعاله. برای ساخت، تکمیل و تجهیز این مرکز درمانی 1,000,000,000 تومان هزینه شده. مریم نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
برای مدیریت اصولی پسماندهای بیمارستانی راه طولانی در پیش داریم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفت این نوع پسماندها هر چقدر با روش‌های کارآمدتر و سازگار با محیط زیست امها شود، گام موثری برای حفظ محیط زیست خواهد بود. آقای ظفرقندی:
امیدواریم که حالا با همکاری که بین وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست سرکار خانم دکتر انصاری داریم، بتونیم در ابعاد مختلف محیط زیست، حالا از آب و هوا گرفته، ما این بحث رو تو دولت هم کردیم، بحث آلودگی هوا رو من مطرح کردم، بحث پسمانده رو خانم دکتر مطرح کردم، و فکر میکنم که اگر ما بتونیم از سیستم بهداشت درمانمون، یعنی از شبکه بهورز تا سیستم کلی بهداشت درمان کشور که همه روستاها و شهرهای ما رو شامل میشه، وارد این بحث بکنیم و بتونیم از انرژی پاک هم استفاده بکنیم، یه قدم خیلی بزرگ رو در بهبود شرایط هم آب و هوایی هم محیط زیستیمون میتونیم با هم برداریم.
فردا آخرین مهلت نامنویسی نوبت اول آزمون سراسری. مهلت نامنویسی نوبت اول آزمون سراسری 1404 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که از 25 آذر آغاز شده بود، فردا شنبه اول دی به پایان می‌رسد. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به نشانی sanjesh.org در این آزمون نامنویسی کنند. نوبت اول آزمون سراسری 11 و 12 اردیبهشت 1404 برگزار می شود.
یک زخمی در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت تظاهرکنندگان مخالف اشغال سوریه. اهالی روستاهای منطقه حوض یرموک در غرب استان درعای سوریه در تظاهراتی خروج نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی را از روستاهای خود خواستار شدند. نظامیان صهیونیست به سوی تظاهرکنندگان در روستای معریه تیراندازی کردند که بر اثر این تیراندازی یک جوان سوری زخمی شد. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک هم تصاویری منتشر کرد که نشان می‌دهد نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی سلاح‌ها و مهمات متعلق به ارتش سابق سوریه را در جنوب این کشور جمع‌آوری و منهدم می‌کنند. در همین حال 30 نظامی صهیونیست با پشتیبانی بلدوزرها و خودروهای زرهی به پایگاه نظامی در غرب شهرک رفید در حومه جنوبی قنیطره یورش بردند.
در جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 77 فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حملات صهیونیست‌ها دست کم 174 فلسطینی هم زخمی شدند. بیشتر شهدا و زخمی‌ها کودکان و زنان هستند. خبرها از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شرق محله زیتون در جنوب شرق شهر غزه حکایت دارد. در اثر حمله هوایی صهیونیست‌ها به خانه‌ای در بیت خانون در شمال نوار غزه هم 4 فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی همچنین با پهپاد بیمارستان کمالدوان را در بیت لاهیا هدف قرار داد. در طول کرم نیز امروز مراسم تشییع شهدا برگزار شد. رژیم صهیونیستی دیروز با بمباران خودروها شماری از فلسطینی‌ها را در این اردوگاه به شهادت رساند. حد که حرمت یک مسجد در کرانه باختری به دست صهیونیست‌ها خشم فلسطینی‌ها را در پی داشت. شهرک نشینان و اشغالگران صهیونیست بخشهایی از این مسجد را به آتش کشیدند و بر دیوارهای آن شعارهای نجات پرستانه نوشتند. نماز جمعه مسجد الاقصا هم با وجود محدودیت‌ها با حضور بیش از 35,000 نمازگزار فلسطینی برگزار شد. رئیس دفتر امور قدس در جنبش حماس حضور و بسیج گسترده فلسطینی‌ها را در مسجد الاقصا به منظور مقابله با تجاوزهای رژیم اشغالگر خواستار شده بود.
خطیب جامعه تهران با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به سوریه گفت کسانی که این بستر را برای فروپاشی زیرساخت‌های سوریه فراهم کردند و دستشان در دست اتاق فکر امریکایی و صهیونیستی بوده باید در برابر امت اسلامی و مردم خودشان پاسخگو باشند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد تصریح کرد عزم و اراده محور مقاومت برای مبارزه با رژیم اشغالگر مضاعف شده است.
جنایات رژیم صفاک در غزه، جنوب لبنان و سوریه عزم و اراده محور مقاومت، جوانان غیور، رزمندگان دلیر امت اسلامی به ویژه دلیر مردان فلسطین و سوریه را برای مبارزه با این رژیم مضاعف نموده است و تواناترین و کارآمدترین نیروها را وارد میدان خواهد کرد و آنچه رهبری معظم در آزادسازی مناطق تصرف شده فرمودند قطعاً محقق خواهد گردید.
راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار امروز در استان‌های سمنان، قم و کهگیلویه و بوی رحمت برگزار شد. مردم قم، سمنان و یاسوج پس از اقامه نماز جمعه با حضور در این اجتماع مردمی جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در غزه، لبنان و سوریه محکوم و خشم خود را از سکوت غربی‌ها در قبال خونریزی و فتنه‌گری صهیونیست‌ها در منطقه اعلام کردند.
Amen.
مردم یمن باز هم بر حمایت از غزه تأکید کردند. هزاران نفر از مردم سعده با سردادن شعار در کنار غزه ایستاده ایم بر حمایت خود از آرمان فلسطین تأکید کردند. همچنین در این تجمع شعارهای علیه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه سر داده شد. این تجمع یک روز پس از حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های یمن برگزار شده است. همزمان در شهرها و استان‌های دیگر یمن هم تجمع‌هایی در حمایت از غزه در حال برگزاری است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد بیانیه مهمی در تجمع امروز صنعا درباره عملیات ارتش یمن علیه هدف‌های صهیونی قرائت خواهد کرد. یحیی سریع دیروز از اجرای عملیات علیه اهدافی در تل‌آویو با موشک‌های بالستیک خبر داده بود. همچنین یمن تأکید کرد پاسخ تشدید تنش اسرائیل را با تشدید تنش خواهد داد.
لغو سفر به علت ترس از بازداشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت ترس از بازداشت پس از صدور حکم دیوان کیفری بین المللی سفرش به ورشو را برای شرکت در یک مراسم لغو کرد. اول آذر ماه دیوان کیفری بین المللی لاهه حکم جلب نتانیاهو و همچنین یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم با حمایت کشورهای جهان تا هم پیمانان غربی رژیم صهیونیستی روبرو شد، به طوری که اعلام کردند خود را به اجرای آن ملزم می دانند.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای حامد عسکری.
ممنونم. سلام، شب یلداییتون بخیر. در روز دوم هفته 13 لیگ برتر فوتبال تیم استقلال در عراق متوقف شد و هوادار در تهران شکست خورد. در دو مسابقه امروز دیدار تیم‌های استقلال تهران و آلومینیوم عراق با تساوی 1-1 به پایان رسید. ماشریپوف برای استقلال و امین کاظمیان برای آلومینیوم گلزنی کردند و نساجی مازندران نیز با تک گل حامد پاکدل از سمت میزبانش هوادار تهران گذشت. در همین چارچوب فردا گلگهر سیرجان با سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز با شمس آذر قزوین، ذوب‌آهن اصفهان با ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران با مس رفسنجان دیدار می‌کنند. همچنین دیروز هم در آغاز این هفته از رقابت‌ها فولاد خوزستان 2-1 از سد میهمانش چادرملو اردکان گذشت. خیبر خرم‌آباد هم با 1-1 مقابل مهمانش استقلال خوزستان به پیروزی رسید. در جدول تراکتور تبریز با 28 امتیاز در صدر است، سپاهان با 27 در رده دوم ایستاده و فولاد با 24 و پرسپولیس با 23 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. تیم ملی واترپولو ایران جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی را کسب کرد. در این رقابت‌ها که میزبانی ترکیه برگزار می‌شود، عصر امروز در مرحله 1/4 نهایی تیم ملی ایران با نتیجه 15-11 پرتغال را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه 1 تیم‌های آفریقای جنوبی و تیم اوکراین را شکست داده و با 6 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین صعود کرد. تیم ایران در دور نیمه نهایی با برنده دیدار تیم‌های هلند و مالت روبرو می‌شود. هفته 15 لیگ برتر فوتسال ایران گیتی پسند 5-2 سنیچ ساوه را شکست داد. دیدار تیم‌های فرشارای مشهد با شهرداری ساوه و مس سنگون با کراپ الوان با نتیجه مشابه 3-3 به پایان رسید. پالایش نفت اصفهان 6-3 سفیر گفتمان را از پیش رو برداشت. ایرانکو عراق 5-4 از سد کلینیک ایرانیان قم گذشت. گهرزمین سیرجان 6-2 مقابل پالایش نفت بندرعباس به پیروزی رسید و فولاد هرمزگان 3-2 مقابل فولاد زرند ایرانیان پیروز شد. در جدول گیتی پسند با 38 امتیاز در رده نخست جای دارد و تیم‌های مس سنگون با 33 و کراب با 32 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. و تیم‌های مدعی قهرمانی در هفته 9 لیگ برتر فوتبال بانوان به برتری پرگل مقابل حریفان خود دست یافتند. خاتون بم 4-1 پالایش گاز ایلام را شکست داد و با 25 امتیاز در صدر قرار دارد و گلگهر سیرجان 6-1 تام اصفهان را از پیش رو برداشت. سپاهان اصفهان با 4-4 مقابل نماینده بوشهر به پیروزی رسید و ایستای کردستان 2-1 از سد ملوان گذشت. در جدول تیم‌های خاتون، بم، سپاهان و گلگهر در رده‌های دوم و سوم هستند. سپاس از همراهی شما.
فردا شنبه اول دی 1403 هجری شمسی